سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر ژاپن: جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ قبلی مذاکره با این کشور در برجام را تکرار نخواهد کرد. ترامپ را شایسته هیچ پیامی نمی‌داند.
سفر آخر هفته ای وزرا به شهرستان‌ها و بازدید از طرح‌های عمرانی در دست ساخت. یک طرح کشاورزی با حضور رئیس مجلس در خراسان شمالی افتتاح شد.
و آغاز رقابت بیش از 615 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 دانشگاه ها. رئیس سازمان سنجش: 160 هزار نفر ظرفیت پذیرش امسال است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار با آقای آب شینزو نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد، زیرا هیچ ملت آزاد و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی‌پذیرد. در ابتدای این دیدار آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن خطاب به مقام معظم رهبری گفت: من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جناب عالی برسانم. رهبر انقلاب اسلامی خطاب به نخست وزیر ژاپن گفتند:
راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: مطالبی را که بیان خواهم کرد در چارچوب گفتگو با نخست وزیر ژاپن است، زیرا ما ژاپن را کشوری دوست میدانیم، اگرچه گلایه هایی نیز وجود دارد. ایشان با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ به او گفته آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد تأکید کردند:
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه، اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر درخواست آمریکا برای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای گفتند: جمهوری اسلامی ایران به مدت 5-6 سال در موضوع هسته‌ای با آمریکا و اروپایی‌ها در قالب 5+1 مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد. بنابراین کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق‌ها زده مذاکره کند؟ رهبر انقلاب اسلامی به بخش دیگری از صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر عزم آمریکا برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به وسیله ایران اشاره کردند و افزودند ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم و فتوای شرعی من حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای است، اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشتیم، آمریکا هیچ کاری نمی‌توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا هیچ مانعی ایجاد نمی‌کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که انباشت سلاح هسته‌ای نیز اقدامی خلاف عقل است، خاطر نشان کردند:
اون که درباره سلاح هسته‌ای حرف می‌زنه، چند هزار کلاهک هسته‌ای تو انبارش داره. اون صلاحیت نداره که بگه که فلان کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. ما چرا؟ ما چون مخالف با سلاح هسته‌ای هستیم.
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر این که آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است، خطاب به آقای آبه گفتند:
ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی‌کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه. مقامات آمریکایی صداقت توشون خیلی کمیابه.
حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به نخست وزیر ژاپن افزودند: رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش با جناب عالی دیدار و گفتگو و درباره ایران هم صحبت کرد، اما بعد از بازگشت از ژاپن بلافاصله تحریم صنایع پتروشیمی ایران را اعلام کرد. آیا این پیام صداقت است؟ آیا این نشان می‌دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟ ایشان تأکید کردند: ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روند مذاکره با آمریکایی‌ها در چارچوب برجام گفتند: بعد از توافق هسته‌ای اولین کسی که برجام را بلافاصله نقض کرد شخص اوباما بود، همان کسی که درخواست مذاکره با ایران کرده و واسطه هم فرستاده بود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این تجربه ماست و جناب آقای آبه بدانید که ما این تجربه را تکرار نمی کنیم. ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر این که ترامپ گفته مذاکره با ایران موجب پیشرفت ایران خواهد شد تاکید کردند: ما به لطف خداوند بدون مذاکره با آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید. رهبر انقلاب اسلامی با استقبال از پیشنهاد نخست وزیر ژاپن برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کردند: ژاپن کشور مهمی در آسیا است و اگر به گسترش روابط با ایران تمایل دارد، باید اراده قاطع خود را نشان دهد، همان گونه که برخی کشورهای مهم این اراده را نشان دادند. ایشان با اشاره به دشمنی‌های 40 ساله آمریکا با ملت ایران و ادامه این دشمنی‌ها افزودند:
ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل حل نخواهد شد. آمریکایی‌ها بیشترین دشمنی رو که می‌توانستن با ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملتی، ملت آزادی قبول نمی‌کنه.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به بخشی از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها همواره می‌خواهند طرز فکر و عقاید خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند گفتند: اینکه شما این واقعیت را تصدیق می‌کنید خوب است، و این را هم بدانید که آمریکایی‌ها در تحمیل دیدگاه‌های خود به هیچ حدی قانع نیستند. در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان هم حضور داشت، آقای آبه شینزو با اشاره به مذاکرات خود در تهران ابراز و امیدواری کرد این گفتگوها زمینه گسترش بیشتر همکاری‌ها را فراهم کند.
نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ژاپن نیز دیشب با حضور رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ژاپن در تهران برگزار شد. آقای روحانی در این نشست با استقبال از توسعه و تعمیق روابط تهران توکیو تاکید کرد ایران خواهان توسعه همکاری‌ها با ژاپن به ویژه در حوزه اقتصادی بر مبنای منافع دو کشور است. رئیس جمهور همچنین از تمایل نخست وزیر ژاپن برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های توسعه جنوب ایران و بندر چابهار استقبال کرد. آیه روحانی با بیان اینکه ایران آماده رایزنی با ژاپن درباره مسائل منطقه‌ای تاکید کرد، اگر اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تروریسم نبود، گروه‌های تروریستی از جمله داعش کل منطقه را در بحران فرو برده بودند. رئیس جمهور افزود نگرانی‌هایی که در منطقه به وجود آمده مسئولیت اصلی آن بر عهده آمریکاست و شروع این تنش با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران بود است. نخست وزیر ژاپن نیز در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور بر گسترش روابط با ایران تاکید کرد و گفت ژاپن آرزو دارد روابط اقتصادی با ایران و خرید نفت را حفظ کند و گسترش دهد. شینزو آبه همچنین گفت توکیو تمایل دارد رفت و آمد مقامات دو کشور در سطوح مختلف افزایش یابد.
بازدید از برخی طرح‌های عمرانی و افتتاح برخی دیگر از طرح‌های کشور دستور کار آخرین روزهای این هفته تعدادی از وزرا بود. وزیر اقتصاد که به منظور بررسی مسائل گمرک و دیدار با فعالان اقتصادی به خوزستان رفته است، صبح امروز از بزرگترین کارخانه روغنکشی کشور، اسکله بندر، سیلوهای نگهداری غلات و دیگر بخش‌های این بندر دیدن کرد. فرهاد دشپسند در حاشیه این بازدید از رشد واردات کالاهای اساسی در 3 ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سفر به جنوب استان کرمان از شرکت معادن کرومیت فاریاب در شهرستان منوجان بازدید کرد. رضا رحمانی قرار است در سفر 2 روزه چند طرح صنعتی را افتتاح کند. کارخانه تولید مس کاتود در جیرفت به عنوان بزرگترین کارخانه بخش خصوصی فراوری مس کشور از جمله این طرح‌هاست. وزیر صنعت نیز از احیا و بازگرداندن 2200 واحد صنعتی به چرخه تولید خبر داد و گفت این اقدام در راستای حمایت از واحدهای صنعتی در سطح کشور است. رحمانی در این حال صیانت از تولید و اشتغال را هدف گذاری وزارت صنعت در سال جاری دانست و گفت اکتشاف، نوسازی و فعالسازی معادن کوچک در اولویت برنامه‌های امسال وزارت صنعت است.
ما امسال معدن و صنایع معدنی رو جز محورهای اصلی فعالیت‌های وزارتخانه قرار دادیم و مخصوصا در شرایط جدید این رو یک فرصت استثنایی برای کشور می‌دونیم که از ظرفیت معدن فعال بشه. خب براش طرح‌های مختلفی رو دوستان طراحی کردن، از اکتشاف و مراحل مطالعاتی و اکتشاف تا بحث تجهیز معدن، نوسازی معدن، فعالسازی معدن کوچک و همینطور تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی مثل فولاد، آلومینیوم، مس و سایر ظرفیت‌های معدنیمون هم از حوزه فلزی و غیر فلزی.
وزیر راه و شهرسازی هم که به تبریز رفته است از طرح بزرگراه تبریز اهر، ایستگاه راه آهن بستان آباد و چند طرح دیگر عمرانی بازدید و دستورات لازم را برای تسهیل در اجرای این طرح‌ها صادر کرد. محمد اسلامی گفت دولت قصد دارد تا 2 سال آینده ظرفیت باری راه آهن را به 100 میلیون تن افزایش دهد. وزیر راه و شهرسازی درباره واردات لاستیک و برخی مشکلات در این زمینه هم گفت به رانندگان کامیون‌ها اطمینان خواهیم داد که هیچ مشکلی برای تامین لاستیک مورد نیاز آنها وجود نخواهد داشت.
با هماهنگی که با وزارت سمت انجام دادیم، اینکه از انحصار افرادی که وارد کننده بودند واردات لاستیک خارج بشه، اجازه بدیم که از همه مرزها، از همه مناطق آزاد بتونه لاستیک کامیون وارد کشور بشه و همدلله گشایش خوبی صورت گرفت. اخیرا هم بازیه که قرارداد بزرگی رو تفاهم کردیم با یک وارد کننده جدیدی که بتونه لاستیکای استاندارد وارد کشور بکنه. ما به جامعه رانندگان عزیز و کامیوندارا اطمینان میدیم که حتما اون تعهدات خودمون رو انجام دادیم، انجام خواهیم داد و اونها به میزان پیمایشی که انجام میدن و باری که هم میکنن ما حتما تامین اونها رو انجام خواهیم داد. به میزانی که وارد شده لاستیک و نظارت شده توزیع شده، متاسفانه تخلفاتی هم صورت گرفته.
غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم که به آذربایجان شرقی رفته است، بزرگترین کتابخانه تخصصی معماری شمال غرب کشور را در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز افتتاح کرد.
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بزرگترین کتابخانه تخصصی معماری و شهرسازی شمال غرب کشور در زمینی به مساحت 1000 متر در 4 طبقه به بهره برداری رسید. دکتر غلامی در ادامه حضور خود در تبریز در جمع رؤسای دانشگاه‌های استان حاضر شد.
ما در بعضی از استان‌ها تعدد مراکز داریم و باید حتما روی اینا کار کنیم. هدف هم اینه که یک کیفی سازی بکنیم.
نحوه تخصیص بودجه دانشگاه ها، تسریع در تخصیص اعتبارات تأمین، تجهیز و تعمیر دانشگاه ها خصوصا در تابستان، اعمال رویه یک نواخت در اقصی شهریه دانشگاه ها و افزایش سرانه دانشجویی از جمله مواردی بود که از سوی رؤسای دانشگاه ها مطرح شد. دکتر غلامی همچنین کیفی سازی و ماموریت‌گرا کردن مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور و ارتقای سطح آموزش‌های مهارتی به سطح ملی و بین‌المللی رو از اولویت‌های وزارت علوم برشمرد.
قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
بزرگترین واحد گلخانه‌ای تولید سبزی و سیفی خراسان شمالی امروز با حضور رئیس مجلس در اسفراگن به بهره‌برداری رسید. همچنین با حضور علی لاریجانی جشنواره ملی عشایر کشور در اسفراگن آغاز شد. رئیس مجلس در این مراسم گفت امروز وظیفه سنگینی بر دوش عشایر است، زیرا تولید بخش زیادی از پروتئین کشور بر عهده خانوارهای عشایری در استانهای مختلف است.
عشایر به دلیل اینکه یک سرمایه‌ای برای کشور هستند در مجلس مورد توجه بود و امسال هم با اذن رهبری برای آبرسانی به مناطقی که عشایر درش حضور دارن یه منابع قابل توجهی در نظر گرفته شد و هم حمایت‌های دیگر برای فعالیت‌های اونها. ما قدردان زحمات شما هستیم. شما بخش مهمی از تولید کشور بر عهده شماست، مخصوصا در سالی که رهبری معظم انقلاب اون رو به عنوان سال رونق تولید مزین کردن، بار مسئولیت سنگینی بر دوش همه ماست که حمایت کنیم از تولیدگران.
لاریجانی همچنین قرار است با حضور در شیروان از واحدهای تولیدی صنعتی بهنوش و کارخانه قند و بخش کشاورزی این شهرستان دیدن کند. دیروز هم آقای لاریجانی در نشست با نخبگان و فعالان اقتصادی استان شرکت کرد.
آغاز آزمون کارشناسی ارشد سال 98 در سراسر کشور. در این آزمون حدود 615 هزار داوطلب در 6 گروه آموزشی و 131 کدرشته طی امروز و فردا رقابت می کنند. در آزمون نوبت صبح امروز بیش از 299 هزار داوطلب در 32 کدرشته شرکت کردند و در نوبت عصر نیز بیش از 82 هزار داوطلب در 63 کدرشته به رقابت می پردازند. رئیس سازمان سنجش امروز در بازدید از یکی از حوزه‌های امتحانی گفت ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد در مقایسه با سال گذشته تغییری نداشته و مانند سال گذشته 160 هزار نفر است.
آزمون کارشناسی ارشد سال 98 به همراه نخستین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور صبح امروز در 77 شهر و 162 حوزه امتحانی برگزار شد.
سطح سوالا خوب بود، متونش یکم سخت بود، ولی خب بقیه‌اش خیلی خوب بود.
سوالایی که اومده بود استاندارد بود.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز 299,564 داوطلب در 32 کد امتحانی این آزمون برگزار شد.
خیلی سخت بود به نظرم.
نسبت به تلاش کرده بودم خیلی خوب جواب دادم.
در نوبت بعد از ظهر از ساعت 14:30 تعداد 82,678 داوطلب در 63 کد رشته امتحانی با هم رقابت خواهند کرد.
دغدغه شغلی ندارم، حالا اینو واسه ادامه تحصیل اومدیم.
قبول شدنش که حتما 100% قبول میشم، چون دانش خودم زیاد بالا بود، بعد چون خودم فرهنگی هستم، بله قبول میشم.
داوطلبانی که امروز با نگاهی به آینده شغلی و ارتقای شغلی خود این آزمون را هم پشت سر گذاشتند.
دوست دارم آموزش پرورش بگیر، استخدام آموزش پرورش بشم.
دنبال علاقم هستم دیگه. حالا فعلا با این وضع و اوضاع بازار کار باید ادامه تحصیل بدیم ببینیم چی میشه.
شغل مناسبی پیدا نکردم، ولی خب ان شاء الله ببینیم. برای مدیریت اگه یه شغل خوبی بود احتمالاً، چون میگفتن مدیریت شغلای زیادی داره.
چون من شغل دارم، ارتقای شغلم خب برام خیلی مهم بود، من که جایگاه اجتماعی هم خیلی برام مهمه.
اضافه میکنم از ساعت 7:30 دقیقه فردا جمعه 24 خرداد 273,310 داوطلب در 36 کد رشته امتحانی در آزمون کارشناسی ارشد شرکت می کنند. نتایج نهایی و فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در اواخر شهریور اعلام خواهد شد.
دادستان کل کشور گفت با اجرای قانون بررسی اموال مدیران اگر تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسئول به وجود آید، بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت. حجت الاسلام والمسلمین منتظری در سمنان با اشاره به ابلاغ این قانون از سوی رئیس قوه قضاییه افسود:
این قانون اخیرا توسط رئیس محترم قوه قضاییه امضا و ابلاغ شد. منتها در اجرا یک سری اقداماتی باید انجام بشود، یک گروهایی باید تشکیل بشود و اقداماتی رو انشالله انجام بدن. اصل قضیه در جهت شفاف سازی بسیار مفیده و امیدواریم که این قانون و آیین نامه بتواند جلوی برخی از مشکلاتی رو که احیانا به وجود میاد یا احیانا مسائلی رو که مطرح میکنن پیرامون مدیران و مسئولان، شفاف سازی بشه و مردم ببینن و بدانن که یک مسئول از ابتدای ورودش به یک مدیریت تا انتهای مسئولیت و مدیریتش در اون جایگاه چه کار کرده، آیا سوء استفاده کرده، اموال بناحقی جمع آوری کرده. اون چی که مسلم هست این که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و انشالله با اقتدار مسئله رو دنبال خواهد کرد.
دو فروند کشتی نفتکش خارجی صبح امروز در آبهای عمان به علت نامعلومی دچار انفجار و آتش سوزی شد. یکی از نفتکش‌ها با پرچم کشور جزایر مارشال و دیگری با پرچم کشور پاناما حرکت می‌کرد. با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی هرمزگان پیش از هر حادثه‌ای 44 خدمه دو کشتی با یک فروند شناور نجات دهنده ایرانی به بندر جاسک منتقل شدند. علیرضا خجسته مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی در گفتگو با خبرنگار خبر رادیو در این باره گفت:
ما بعد که حادثه صبح اطلاع رسانی شد، شناورای امدادیمون رو تو منطقه فرستادیم، شناورای عبوری رو هم به نوعی اطلاع دادیم که یک سانحه‌ای رخ داده و اگر نیاز به نجات افراد کشتی است اقدام بکنند. که خوشبختانه ابتدا کشتی‌های عبوری پرسنل شناورشون نزدیک‌تر بودن، از آب نجات دادن، از اینا خودشون با قایق نجات پیاده شده بودن. بعدم که شناور امدادی ما رسیدن تو منطقه و ابتدا او 23 نفر شناور مارشال آیلند رو منتقل کردن به جاسک، بعدش هم که او 21 نفر شناور پانامایی رو منتقل کردن. این خوشبختانه ما در این حادثه هیچ تلفات جانی و حتی زخمی هم تا الان برای ما گزارش نشده و این در راستای وظایف بین المللی و ملی سازمان بنادر خدمات در دریا به شکل رایگان هم انجام میشه.
آقای خجسته، اینا توی کجا بودن که درخواست کمک کردن؟
در حال عبور از دریای عمان بودن، نزدیک بندر جاسک.
اینا توی آبهای آزاد بودن یا توی به هر حال آبهای ما بودن؟
خب بهتر ما وقتی میخوایم کار امداد نجات انجام بدیم اگه تو آبهای ما باشه میتونیم ورود بکنیم، یعنی قاعدتا اون زمان که ما وارد شدیم در آبهای خودمون اینا رو رفتیم نجات دادیم.
برخی منابع خبری گزارش دادند یکی از دو فروند کشتی نفتکش حادثه دیده که متعلق به شرکت کشتیرانی نروژ بوده غرق شده است، اما سخنگوی شرکت کشتیرانی فرانت لاین نروژ اعلام کرد این نفتکش همچنان در آتش می‌سوزد و غرق نشده است. وزیر بازرگانی ژاپن نیز امروز اعلام کرد نفتکش کوکوما کوراکس که در دریای عمان دچار حادثه شده و با پرچم پاناما حرکت می‌کرده متعلق به ژاپن بوده است.
رئیس جمهور ساعتی دیگر در صدر هیئتی سیاسی برای حضور در 19مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر می‌کند. آقای روحانی علاوه بر سخنرانی در این نشست، دیدارهای دو جانبه نیز با سران هیئت‌های شرکت کننده در اجلاس شانگهای خواهد داشت. این نشست امروز و فردا در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می‌شود. آقای روحانی پس از قرقیزستان برای شرکت و سخنرانی در 5مین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکا به تاجیکستان سفر خواهد کرد.
تشدید حملات کور ائتلاف سعودی به مناطق مختلف یمن. در ادامه جنایت ائتلاف سعودی در یمن، جنگنده‌های متجاوز عربستان امروز 6 منطقه مسکونی صنعا پایتخت این کشور را هدف قرار دادند. در این حملات شماری از غیر نظامیان شهید و زخمی شدند. با ادامه تجاوزهای سعودی‌ها، حسین البخیتی عضو جنبش انصارالله یمن به ائتلاف متجاوز سعودی هشدار داد و گفت ائتلاف متجاوز منتظر شگفتی‌های تلافی جویانه جدید یمنی‌ها باشد. حسین البخیتی افزود فرودگاه‌ها و بنادر عربستان و امارات را به تعطیلی می‌کشانیم. سرتیب یحیی سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز از شهروندان و ساکنان اطراف فرودگاه‌ها و مراکز نظامی کشورهای متجاوز خواست برای در امان ماندن از حملات از این مراکز فاصله بگیرند. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دیروز با یک فروند موشک کروز فرودگاه ابها را در جنوب عربستان هدف قرار دادند. این موشک با دقت به هدف اصابت کرد و فرودگاه را به تعطیلی کشاند. روزنامه فرامنطقه رای الیوم با تیتر پیام‌های حمله به ابها نوشت موشک‌های انصارالله سامانه پاتریوت آمریکا را از گردونه رقابت خارج کرد و جنگ را به عمق کشورهای دشمن انتقال داد.
پیکر مرحوم محمد رضا حافظی، بزرگ مرد مدرسه ساز ایران، امروز با حضور پرشور مردم و مسئولان در مدرسه عالی شهید مطهری تشییع شد. مرحوم حافظی 20 سال از عمر خود را صرف مدرسه سازی در ایران کرد. بیمارستان سازی و خوابگاه سازی از دیگر فعالیت‌های این فرد نیکندیش است.
مدیر کل گمرک خرمشهر گفت اتومبیل‌های کارکرده که از مبدأ کووید بارگیری و به این گمرک وارد شده و پس از انجام تشریفات ترانزیت به خارج و کشورهای افغانستان و ارمنستان ارسال می‌شود. وی تأکید کرد بر اساس قانون ترخیص اتومبیل مستعمل از گمرک‌های ایران ممنوع است و گمرک خرمشهر حتی یک مورد نیز ترخیص نداشته است.
نخست وزیر سابق الجزایر در ارتباط با تحقیقات درباره فساد مالی بازداشت شد. احمد اویحیی به حیف و میل بودجه عمومی، سوء استفاده از سمتش و اعطای امتیازات خاص متهم شده است.
افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان. مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد و صلح در گزارش سالانه خود اعلام کرد افغانستان جای سوریه را گرفته و به علت تداوم حملات علیه غیر نظامیان در 18 سال گذشته ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شده است.
در پی بارندگی‌های شدید در هفته اخیر در جنوب چین 49 نفر جان باخته و شماری نیز ناپدید شدند. در پی این بارش‌ها 7000 خانه نیز ویران و 300 هزار نفر آواره شدند.
سازمان هواشناسی امشب برای مناطقی از آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و دامنه‌های البرز رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش‌بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:42 دقیقه است. خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. با اعلام مدیرعامل باشگاه استقلال آندرا استراماچونی با قراردادی 2 ساله سرمربی استقلال شد. در چند روز گذشته درباره حضور این مربی ایتالیایی در تیم استقلال صحبت‌های زد و نقیزی مطرح می‌شد، اما امروز امیرحسین فتحی به طور رسمی اعلام کرد این مربی سرانجام با این باشگاه به توافق رسمی رسیده است. فتحی گفت بعد از صحبت‌های فراوان بامداد امروز قرارداد نهایی امضا و ایشان به مدت 2 فصل سرمربی استقلال شد. البته دیشب جیان لوکا دی مارزیو خبرنگار نامدار ایتالیایی گفته بود استراماچونی با قرارداد 2 ساله به ارزش 1,600,000 یورو با استقلال به توافق نهایی رسیده است. ملی‌پوشان شایسته والیبال ایران در آغاز هفته سوم لیگ ملت‌های جهان ساعت 18:30 دقیقه فردا در سالن 6000 نفری قدیر ارومیه مقابل تیم ملی کانادا به میدان میرن. پیش از این مسابقه تیم‌های روسیه و لهستان ساعت 15:30 دقیقه به مسافه هم خواهند رفت. تیم کشورمان پس فردا نیز با تیم ملی لهستان و یک شنبه با تیم روسیه از ساعت 18:30 دقیقه دیدار می‌کند. همچنین مربیان و کاپیتان‌های تیم‌های حاضر از ساعت 20:30 دقیقه امروز در سالن خبری ورزشگاه قدیر ارومیه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود. گزارش همکارم دیوا مقدم و صحبت‌های چمنگولی مدیر کل ورزش آذربایجان غربی و خوشدلی قائم مقام صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی را بشنوید.
شهر عشاق والیبال، شهری که چه در کوچه پس کوچه هاش و چه در سالن هاش عشق به توپ تور موج میزنه. ارومیه از دیرباز مهد والیبال ایران بوده. ارومیه ای ها از سال 1296 شمسی با این رشته آشنا و از سال 1345 نیز اولین تیمداری و حضور در لیگ ها را تجربه کردند. از دهه 40 شمسی تا کنون نیز ملی پوشانی همچون یدالله کارگرپیشه، عزیز پرتوی، محمود محب، ساسان خداپرست، سعید معروف و میلاد عبادی پور را بر سکوی قهرمانی ملی و بین المللی نشان. اما امسال این شهر میزبان یک رویداد مهم ورزشیه.
سالن آماده است، همه چیز آماده است.
رسانه‌های گروهی به ویژه رسانه ملی هم برای پوشش این رویداد مهم ورزشی برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای انجام دادند.
حوزه‌های مختلفمون فنی،
صدا، سیما و خبر انشاءالله بتونن پوشش خیلی خوبی داشته باشن از این مسابقات با بهره‌گیری از بیش از 9 دوربین دیجیتال. انشاءالله قصدمون هست که مسابقات رو پوشش بدیم هم در سطح استانی و هم در سطح ملی و جهانی.
هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال 2019 جهان از 24 تا 26 خرداد ماه سال جاری در سالن 6000 نفری قدیر ارومیه آغاز خواهد شد.